لي. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
این روزها در خاورمیانه عربی پس از رسمی شدن عادی سازی رابطه رژیم صهیونیستی با امارات، سلاطین عرب خود را در کورس رابطه با اسرائیل در حال رقابت می‌بینند. دیدارهای سال گذشته حکمرانان عمان با نتانیاهو و سردمداران اسرائیل تا عادی سازی رابطه امارات و بحرین به صورت رسمی در کاخ سفید در سطوح بالا با این رژیم جنایتکار و قاصب، با میانجیگری ترامپ بازار سیاسی سران عرب حسابی داغ شده است. دهه ها پیش نیز کشورهای مصر و اردن با رژیم صهیونیستی عادی سازی رابطه نمودند و عربستان، الجزایر و سودان نیز در حال بررسی این موضوع و سنجیدن اوضاع منطقه‌ای و داخلی خود هستند. با این حال این سوال پیش می آید که آیا منطقه با یک رخداد استراتژیک مهم روبروست که به صورت حیاتی ژئوپلیتیک غرب آسیا را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه؟ مسئله صرفاً یک شوی نمایشی است که سلاطین عرب قربانی جشن ترامپ برای راهیابی مجدد به کاخ سفیدند. این سلاطین بی اختیار که توان اعمال حاکمیت داخلی به معنای واقعی کلمه را ندارند، عروسک های دست ساز قرارداد سایکس پیکو هستند که هر دوره به عنوان کارت های بازی در دست جناح سیاسی در امریکا به کار گرفته می شوند. شرکت عادی سازی های مصر و اردن و توافق نامه های اسلو و کمپ دیوید نه تنها فضای حیاتی اسرائیل را تامین نکرد، بلکه این رژیم بیش از پیش در پس دیوارهای آهنین خود محبوس شده است. رژیم های غیر مردمی منطقه خلیج فارس نیز سال هاست با رژیم صهیونیستی در سطوح متعدد رابطه دارند و حضور اسرائیل در حملات 5 ساله به یمن و تولید و بازتولید داعش پوشیده نبوده و نیست. طبیعی است تنها امتیاز این شو تبلیغاتی کاخ سفید که اتفاقاً جشن سیاه حکام عرب است، تنها بهره برداری داخلی برای نتانیاهو و ترامپ دارد. مثلا امریکا و صهیونیسم واقفند که در منطقه آشوبناک غرب آسیا صلح گرم و پایداری در انتظار نخواهد بود، بلکه احتمال اوجگیری خیزش های بیشتر در منطقه را باید به انتظار بکشند که در درجه اول دامن سلاطین عرب را خواهد سوزاند و امنیت اسرائیل را بیش از پیش در مذاکره قرار می دهد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز همونطور که در این بخش با هم شنیدیم نگاهی خواهیم داشت به توافقنامه عرب با اسرائیل به عنوان جشن سیاه در کاخ سفید. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو، شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 27861035 هم دیگر پل ارتباطی ما به شما هست. شما از دانش‌شنونده همچنین میتونید که از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و همینطور از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و همچنین دیگر برنامه‌های مورد علاقتون رو میتونید که در نرم افزار ایران صدا دنبال بفرمایید. اما در گفتگوی سیاسی امروز دو مهمان عزیز داریم، جناب عماد نجار و جناب علی سلطانی فر که هر دو بزرگوار از کارشناسان مسائل غرب آسیا هستند. آقای نجار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی، جناب سلطانی فر، همکاران گرامیتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
خوشمونم آقای سلطانی فر، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و آقای نجار و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین. خیلی بزرگوار آقای نجار، به نظر شما چرا در شرایط فعلی اعراب و چند کشور عربی که آغاز کردن این روند رو، روابط نیمه رسمی خودشون با رژیم صهیونیستی رو علنی کردن و به تعبیری با رسمیت دادن به اسرائیل و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی پیمان صلح و رابطه با رژیم صهیونیستی رو برقرار کردن؟
جناب حسینی، قطعا ما تو این برنامه نمیتونیم همه ابعادش رو مورد بررسی بدیم، ولی همونطوری که شما فرمودید رابطه مخفی بعضی از کشورهای عربی سرانشون که الان به صورت علنی و رسمی شده چند جنبه داره. یکی از جنبه هایی که در حال حاضر بسیار بلده و میشه به اون خوب پرداخت، شرایط دو مقام رژیم صهیونیستی و امریکا. خب ما مطلع هستیم که چندین سال نتانیاهو انتخابات زودرس در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌کنه، یک کابینه بسیار سست و بدون پشتوانه داره و هر بار برگزاری و انتخاب کابینش زمان طولانی رو می‌بره و نمی‌تونه یک نظم و یک اتحادی رو در بین اعضای کابینه و احزاب مختلف در رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه. از سوی دیگر کارشناسی ها و پیشبینی ها در امریکا حاکی از عدم نظر مثبت بر روی ترامپ بود و انتخابات دو ماه دیگه، کمتر از دو ماه دیگه در امریکا برگزار خواهد شد. ترامپ هم میدونه که اقبال عمومی در امریکا نداره، مردم امریکا اقدامات ترامپ رو نپسندیدن، نتونستش نظر مردم امریکا رو برای انتخاب مجدد خودش جلب بکنه. به ناچار سعی کرد از روش دیگری استفاده بکنه برای پیروزی در انتخابات. اون روش هم جلب نظر لابی های صهیونیستی در امریکا با انجام کاری که شاید خیلی به قول گفتنی کاری بودش که خیلی خواستن انجام بدن، تغییر در نظم سیاسی خاورمیانه خودشون، حالا به نوعی که اونها اسم گذاشتن، و ایجاد یک فضا و یک دگرگونی سیاسی در روابط سیاسی در منطقه است. ایجاد روابط بین اعراب و اسرائیل یک تابویی بودش که اعراب برای خودشون واقعا جرأت نمی‌کردن به این تابو نزدیک بشن، اما امریکا با شرایطی که در منطقه ایجاد کرد تونست ضعفی که در برخی از سران این کشورها بود رو، نقطه ضعفشون رو تحریک بکنه و این توافقنامه ها رو به امضا برسونه. یک معادله، یک سیاستی، یک روشی در سیاست وجود داره به عنوان به نام پنجره شکسته. امریکا سعی کرد از این سیاست استفاده بکنه و ترغیب بکنه کشورهای منطقه رو برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی. این سیاست به این صورته که یک ساختمان قدیمی تا زمانی که تمام پنجره‌هاش سالم باشه هیچ وقت تخریب نمیشه، اما اگر یک شیشه از اون ساختمان بشکنه روند تخریب اون ساختمان آغاز میشه. اینها با پیگیری از این سیاست سعی کردند با برقراری روابط بین امارات و رژیم صهیونیستی و پیش از اون روابط غیر رسمی و ولی علنی عربستان و رژیم صهیونیستی این سیستم پنجره شکسته رو اجرا بکنن. خب این سیستم به نتیجه نرسید، به همین دلیل هم سراغ میکرو استیت ها رفتن و رفتن سراغ بحرین، کشوری که از پیش وادادگی اون به صورت علنی آشکاره و هیچ توانی برای معادلات سیاسی و رقم زدن شرایط و مسائل سیاسی در منطقه نداره. مطمئنن کشور بعدی که اینها سعی میکنن برن سراغش کشورهای همین میکرو استیت های منطقه‌ای هستن، ولی عدم اقبال عمومی ملت‌های منطقه و امت اسلامی این طرح رو مطمئنا ناموفق خواهد گذاشت. حالا من در قسمت‌های بعدی در صورت صلاح دید حضرت عالی بخش‌های دیگر رو توضیح عرض خواهم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای سلطانی پر جناب عالی فرمایید در تحلیل اولیه و مقدمه بحث که شما چه دلایل یا اهدافی رو قائل هستید برای رسمی شدن این رابطه و اعلام عادی شدن رابطه بین برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیست.
بله، خدمت شما باید عرض کنم که همونجور که آقای نجار هم گفتن، این روابط تا چندین دهه اخیر به صورت حالا پنهانی وجود داشته بین برخی کشورهای در منطقه و بعضی وقتا هم حتی علنی. مثلا ما 2 سال پیش رو داریم که آقای نتانیاهو سفر میکنه به عمان و با سلطان قابوس دیدار میکنه، و یا وزیر خارجه بحرین در مقاطع مختلف در واقع دیدار میکنه با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، و این نشون میده که خب روابط وجود داشته، فقط الان علنی شده. و حالا چرا تو این مقطع میتونیم، خب همونجوری که آقای نجار هم اشاره کردن، دو تا مسئله هستش که تاثیرگذار بوده. یه مسئله اول همین در واقع فشارهای سیاسی هستش که به آقای نتانیاهو داره وارد میشه در داخل و در واقع قرار محاکمه صورت بگیره برای ایشون در خصوص فسادهای اقتصادیش، و آقای ترامپ هم به هر حال در عرصه سیاست خارجی پس از شکستی که در فشار ماکسیموم پرشری که میخواست بر ایران اعمال بکنه و نتونسته در واقع اون چیزی که مد نظرش بود اتفاق بیفته، و همینطور شکستی که در شورای امنیت سازمان ملل داشت و نتونست در واقع اجماعی رو بر خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران داشته باشه، و همچنین معامله قرنو که مطرح کردن و تا الان نتونستن نتایجو به دست بیارن، با فشار بر کشورهای کوچک منطقه حوزه خلیج فارس به دنبال این هست که دستاوردهایی رو در سیاست خارجی برای خودش به دست بیاره تا بتونه تا انتخابات آتی آمریکا از اونها بتونه استفاده‌ای داشته باشه.
یعنی مشخصا فقط آقای ترامپ رو باید که پیگیره چون این هدفی و چون این اقداماتی ببینیم برای انتخابات داخلی ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیری در انتخابات این کشور خواهد گذاشت و چه اهدافی رو آقای ترامپ دنبال میکنه برای انتخابات 2020.
بله، خب ببینید، یه طرحی که در واقع رژیم صهیونیستی به دنبال این بود که از تیر ماه دنبالش بود که بتونه بهش برسه، الحاق کرانه باختری بود. خب نتونست به این در واقع دستاورد برسه، و در واقع از آمریکا و یعنی این یک تعاملی هستش بین رژیم صهیونیست و آمریکا تا بتونن این شکست هایی که در این چند سال متوجه این دوتا شده در این مقطع کنونی بتونن جبرانش بکنن. در واقع هیچ دستاوردی برای کشور عربی نخواهد داشت این توافق، و هیچ گونه در واقع اون چیزی که ما در واقع در الان می‌بینیم هیچ دلیلی وجود نداشته که این اقدام بخواد توسط امارات یا بحرین انجام بشه، و همونجوری که در واقع مقامات نظامی و سیاسی کشورم اشاره کردن و همینطور خود در واقع جریان‌ها و گروه‌های فلسطینی، این یک خیانت به آرمان فلسطین و جهان اسلام بود.
متشکرم آقای نجار. در ادامه بحث قبل جناب بفرمایید که هم اشاره داشتید که اهداف متعددی رو میشه که به تعبیری فهرست کرد برای موضوع توافقنامه اعراب با رژیم صهیونیستی. قدری بیشتر میخوام باز بکنم این موضوع رو، و اینکه خود رژیم صهیونیستی اشاره کردید هم جناب علی مبای سلطانی فر که شرایط داخلی که نتانیاهو در داخل رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که یک فضایی رو برای خودش باز بکنه در عرصه منطقه‌ای و برابرداری داخلی داشته باشه. چقدر فشار آمریکا مؤثر بوده در این موضوع در کنار شرایط داخلی رژیم صهیونیستی؟
قطعاً آمریکا یکی از، یعنی ترامپ و بقیه دولت مردان امریکا، یکی از اصلی ترین اهدافشون همین برقراری و عادی سازی رابط بود. سال هاست، دهه هاست که این کارو پیگیری میکنند. بسیاری از اندیشمندان امریکایی این رؤیا رو داشتند، ولی این رؤیا به صورت رئال قابل تحقق نیست. میشه به این صورتی که الان داریم میبینیم یک در حد امضا کردن برگه ها باشه، برگه هایی که وزیر امور خارجه امارات وقتی که داره به اون سندی که میخواد امضا بکنه نگاه میکنه، خیلی نگاه مبهوت، خیلی نگاه گنگی داره، متوجه نیست. حتی میاد از یک شخصیت که اونجا بوده سوال میکنه، باز متوجه نمیشه. ترامپ و نتانیاهو میان بهش توضیح میدن این چیه. خب در اینجور شرایطی بله، میشه یک روابطی رو بین اعراب اسرائیل ایجاد کرد، اما به صورت واقعی بخوایم ایجاد روابط بکنیم امکان پذیر نیست. خب این که منطقه به قدرت مقاومت سر تعظیم فرود آورده یک امریست که اصلا جای هیچ بحثی نداره. امریکا، انگلیس، غرب و همچنین مرتجعین منطقه، رژیم صهیونیستی تلاش های بسیاری کردند که این شرایط رو تغییر بدن، موفق نشدن. حتی با ایجاد یک پروژه به نام داعش و جنگ منطقه‌ای باز هم موفق نشدن و مقاومت به پیشرفت‌های بسیار زیادی دست پیدا کرد. خب تو این شرایط همجوری که ماها اینو میدونیم، تحلیلگران، کارشناسان رژیم صهیونیستی قطعاً از ما بیشتر این احساس خطر رو میکنن که رژیم صهیونیستی داره رو به نابودی پیش میره و سرعت بسیار زیادی داره. این یک واقعیته. برای نجاتشون حتما اقدامات جنایتکارانه بسیاری میکنن، از جمله معامله قرن، از جمله ترورهای منطقه‌ای، از جمله ترورهای بین المللی، از جمله فشارهای اقتصادی سیاسی، تحریم‌های غیرقانونی و حتی تهدیدهایی به مقامات کشورهای دیگه که حالا به اون قطعا خواهیم پرداخت، برای از بین بردن و یا حتی تحلیل و تعویق این نابودی، این زوال. این یکی دیگه از اون طرحایی که پیگیری می‌شدش توسط امریکا، رژیم صهیونیستی. رشد اسلام در جهان، این مسئله‌ای که کم بهش پرداخته میشه ولی ما میزان و تعداد افرادی که به اسلام گرایش پیدا میکنن رو اگر مقایسه بکنیم با مسیحیت که حالا بیشترین خواستگاه رو در دنیا داره، میبینیم که رشد اسلام انقدر بالاست که یک تهدیدی برای دیگر ادیان حساب میادش و ادیانی که ما اونها رو به رسمیت میشناسیم، اسلام به طور قطع اونها رو به رسمیت میشناسه. حالا ما در این میان شاهد هستیم که یمنی که جزء فقیرترین کشورهای منطقه است داره در برابر ثروتمندترین کشور منطقه ایستادگی میکنه و به پیروزی های بزرگی دست پیدا میکنه به لطف و به یاری مقاومت منطقه، اون هم در برابر نه فقط رژیم آل سعود بلکه ائتلاف علیه یمن. یک ائتلافه و ائتلاف علیه یمن داره کاهش پیدا میکنه، یارا ازش هی کم میشن، عدم حمایت رو به رژیم آل سعود اعلام میکنن و پسروی داره میکنه. این شرایط دست به دست هم میده تا داماد یهودی ترامپ وارد عمل بشه، یک پروژه‌ای رو سعی بکنه برای موفقیت ترامپ ایجاد بکنه که اون پروژه به طور خیلی واضح حمایت از رژیم صهیونیستیه. کوشنر خیلی تلاش ها کرد، خیلی ایجاد روابط کرد برای امضای این توافقنامه ها که حتی کوشنر یه اقدام بسیار بچگانه و پیش پا افتاده انجام داد. زمانی که از پیش هماهنگ شده بود برای یک مصاحبه تلویزیونی بره در یکی از شبکه‌های امریکا، مصاحبه خودش رو در روز مصاحبه لغو کرد به دلیل اینکه مجری اون برنامه طرح عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعراب رو یه طرح اسپورده ازش که گفته این طرح هیچ منفعتی برای اعراب نداره و تماماً به نفع رژیم صهیونیستی است. حتی یک اظهار نظر به این سادگی برای کوشنر یک واکنش بسیار تندی داشته که حاضر نشده تو اون مصاحبه بره. اعراب چی به دست آوردن؟ هیچ. اعراب در برابر این، یعنی رژیم صهیونیستی و امریکا، هیچ امتیازی به امارات و بحرین ندادن. همه میدونن که امارات سالهاست در تکاپوی اینه که بتونه یک اجازه ای رو از رژیم صهیونیستی بگیره که بتونه F-35 بخره. در این معامله حتی امارات نتونست اجازه خرید هواپیمای جنگ F-35 رو بگیره که بگه من این قرارداد امضا میکنم اینو بگه، که اومدش اون دروغ بزرگ رو گفتن و بعد آبروریزی شد که گفت ما این قرارداد امضا کردیم، در ازاش معامله قرن رو به تعویق انداختیم، که بعد مقامات رژیم صهیونیستی سریعا اومدن گفتن هیچ تعهدی در مورد این موضوع و به تعویق افتادن انجام طرح معامله قرن وجود نداره. یعنی یک وادادگی محض و یک موقعیتیه که در تاریخ داره ثبت میشه. دو جبهه داره ایجاد میشه، جبهه وادادگی و جبهه ایستادگی، جبهه سازش و جبهه مقاومت، و جبهه سومی هم وجود نداره کاملا، یا باید این خط این ور خط بیستن یا این ور خط. و ملت‌های منطقه اعلام کردن که همشون طالب مقاومتن، همشون طالب ایستادگی در برابر این زیاده‌خواهی هستن. پس این شرایط برای این کشورهایی که دارن مقاماتشون عادی سازی رابط رو میپذیرند یک شکست مطلقه.
متشکرم آقای سلطانی فر. در ساعته هر دو طرف بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی خب اهداف مشخص خودشون رو دارن دنبال میکنن. در این عادی سازی آقای نجار یک توضیح دادن، یک تصویر سازی از شرایطی که این توافق نامه میخواست امضا بشه که مسئولان اماراتی اصلا نمیدونستن دارن چی کار میکنن و چه اتفاقی میفته، و بعد هم باز تشریح کردن که منافعی رو ندارن. در عین اینکه این موضوع هست که نمیدونن دارن چی کار میکنن، هیچ تعهدی بهشون داده نشده، هیچ قولی داده نشده، پس چرا این اتفاق افتاده؟ چرا پشت سر امارات بحرین رو مشاهده بودیم و صحبت از کشور دیگر هم میشه؟
رژیم صهیونیستی از زمان تشکیلش که یک در واقع یک رژیم جعلی و نامشروع هست در منطقه و طبق صحبت حضرت امام قدس سرطانی هست، از زمان تشکیلش ناامنی ایجاد کرده برای منطقه، و ما شاهد هستیم که در برهه‌های مختلف چندین جنگ بین اعراب و رژیم صهیونیستی اتفاق میفته، و رژیم صهیونیستی حالا سعی میکنه از طریق در واقع فشارهایی که آورد تونست حالا مصر و اردن رو همراه خودش بکنه و قراردادهایی رو امضا بکنه. اما خب ماهیت رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی در منطقه است و همیشه این دنبال این هدف بوده و دنبال میکنه این هدف رو، و قطعا به هیچ وجه این قضیه رو نمیتونه کنار بذاره چون ماهیتش به اون وابسته است. ما الان شاهد هستیم که در منطقه دارای همچنان بحران ها فروکش نکرده، ما هنوز بحران یمن رو داریم، هنوز سوریه به اون در واقع ثبات خودش نرسیده، و این مسئله که رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه قطعا به دنبال نابودی محور فلسطین و موضوع فلسطین است. بحث الحاق کرانه باختری که حدود 60% از سرزمین های در واقع فلسطین رو شامل میشه، خب چیزی از فلسطین دیگه باقی نخواهد موند، و پس این مسئله اصلا نمیشه اسمش رو صلح براش بذاریم، بگیم آقا این طرفین به دنبال ایجاد صلح پایدار هم منطقه هستن، اصلا اینطور نیست. چیزی که ما شاهدیشیم افزایش ناامنی خواهد بود، این اقدامات رژیم صهیونیستی قطعا منجر به افزایش ناامنی در منطقه خواهد شد. اما خب در کنار اون همونجورم که آقای نجار اشاره کردن، ملت‌ها به هیچ وجه اینو نمیپذیرن. ما امروز شاهد تظاهراتی در تونس بودیم علیه این قضیه عادی سازی روابط. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی تماس گرفت با وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین و اعلام کرد که ما در کنار فلسطینی ها هستیم و حمایت میکنیم از موضع فلسطین، و همچنین جامعه جهانی و اتحادیه اروپا همه در واقع اون چیزی که عنوان کردن اینه که اسرائیل باید برگرده به مرزهای 1967. رأی‌یافت سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم همه پرسی بوده، همه پرسی از ساکنین اصلی فلسطین، نه کسانی که بعد مهاجرت کردن به این منطقه، و همه چیز در واقع به عهده فلسطینی هست در محور فلسطین. این عادی سازی ها به هیچ وجه مشروعیت به رژیم صهیونیستی نخواهد داد و قطعا هم موجب ایجاد ناامنی بیشتر در منطقه خواهد شد.
ممنون آقای نجار. خب آمریکا در وضعیت داخلی نامناسبی قرار داره از جهت مدیریت مقابله با کرونا بخوایم بگیریم، تا شرایط دیگر داخل خود این کشور، موضوعات اعتراضاتی که در دو سه ماه اخیر در این کشور بوده، اعتراضات اقتصادی که بوده، مشکلات معیشتی که مردم دارن، فشار آمریکا و فشار ترامپ برای رسمی شدن این روابط چه منفعتی رو براش در انتخابات 2020 در داخل این کشور ایجاد میکنه؟
همینجور که قبلا عرض کردم، شرایط داخلی چه علاوه اجتماعی، چه علاوه سیاسی و چه اقتصادی در امریکا بسیار بحران زده است، و امریکا هنوز نتونسته بحران اعتراضی داخل کشورها و کشورش رو و ایالتهای مختلف رو کنترل بکنه، چون مردم امریکا دیگه حاضر نیستن این دیکتاتوری و این نسل کشی و این تبعیض نژادی رو قبول بکنن و باش ادامه بدن و جدی وایستدن پای خواسته هاشون و در مطالبه دارن میکنن. خب این یه بخشه. این مردم حتما حاضر نیستن به این ترامپ رأی بدن، ترامپی که نه تنها عذرخواهی نمی کنه بلکه میاد از این پلیس های جنایتکار در امریکا حمایت میکنه. خب اینها رأی به ترامپ نخواهند داد. ترامپ ناچاره برای این شرایط نابسامان اقتصادی که در داخل داره، چون نرخ بیکاری بسیار رشد پیدا کرده، شرایط اجتماعی نابسامانی داره، اعتراضات مردمی در ایالت‌های مختلف و همچنین بحران سیاسی که امریکا با سعی کرد با انتقال اون به بیرون از امریکا، بحران‌های سیاسی در دیگر نقاط جهان، بحران سیاسی خودشو آروم بکنه و ناموفق بود، اینها رو همه دامن زده و عدم اقبال عمومی و رأی نیاوردن ترامپ رو تایید کرد و محکم کرد. خب چیزی که واضحه و تمام دنیا بهش اشاره میکنه و میپردازه اینه که در امریکا رئیس جمهور شدن تنها به تایید لابی های کهنه و قدیمی و پرنفوذ صهیونیستی در امریکاست. یعنی اگر واقعا هیچ رأیی هم نداشته باشه، یکی از لابی ها که مثل آیپک از اصلی ترینشون هست تایید بکنه، حتما اون فرد رأی میاره و این به این صورت هستش که حتی کاندیداها برای ورود به انتخابات باز باید تاییدیه اون لابی های صهیونیستی رو داشته باشن. اما اون کسی که بیشتر خدمت بکنه، بیشتر آوانس بده، بیشتر شرایط رژیم صهیونیستی و یهودی ها رو در نظر بگیره، حتی منظور من یهودی ها صهیونیست هاست، در نظر بگیره، اون فرد میتونه سکان ریاست جمهوری در امریکا رو در دست بگیره. این ربطی هم به هیچ رنگ پوست یا تفکر یا حزب جمهوری خواه دموکرات نداره، تماما باید این شرایط رو بپذیرن. حتما تاکید میکنم که یه وقتی شایبه این نباشه که اوباما اینجور شرایطی رو نداشت، اون هم این وادادگی رو به طور مطلق پذیرفته بود و تن داده بود. ترامپ مجبوره به خاطر شرایط داخلی و عدم اقبال عمومی و رأیی که مردم امریکا به اون نخواهند داد، بره این گونه اقدامات رو انجام بده برای جلب نظر لابی های صهیونیستی و بتونه از این طریق پا بر جا بمونه. حتی اعلام کرده که 5 کشور، تو بعضی رسانه ها اعلام شده 8 کشور، اعلام کرده که مشتاقند برای پیوستن به این طرح عادی سازی روابط، یعنی یک فضا سازی میکنه برای تداوم این روند. خب ما یه بررسی کوتاه بکنیم. امریکا چند تا کشور گزینه داره برای اینکه به این شرایط اضافه بکنه. من نارو کوتاه برخیاشون اسم میبرم. عربستان رو که میخواد حالا به طور رسمی و مکتوبش رو اضافه بکنه، عمان، جیبوتی، عراق، کویت. بعد ببینیم کدوم این کشورها رو میتونه انجام بده و عملیاتی بکنه. آره مثلا کشوری مثل بحرین، بله، اما عراق رو پالسایی که فرستاده، درخواستایی که کرده، تهدیدایی که کرده، مطلقاً با یک سد محکم برخورد کرده. سد محکم چند لایه. لایه اول و قوی‌ترین لایه‌اش مرجعیت دینی در عراقه که با تو دهنی به امریکایی‌ها پاسخ دادن. سد دومش که پشت سر مرجعیت وایساده، مقاومت مردم عراقه، هشت شعبی و نیروهایی که عراق رو از اشغال تروریست‌ها آزاد کردند. و پس از اون ملت عراق که مخالف این شرایط هستند. پس از اون احتمالاً قطعاً یعنی سراغ عمان خواهد رفت، سراغ کویت خواهد رفت. اما خب ما واکنش‌هایی رو از کویت دیدیم که در همین برای امضای توافقنامه بحرین هیچ مقام کویتی در اون اجلاس حاضر نشده بود. حتی رئیس پارلمان کویت اینو اعلام کرد که هیچ در هیچ سطحی هیچ مقام کویتی در این اجلاس برای این به قول خودشون ضیافت حاضر نشد و حضور پیدا کنه. خب این نشون دهنده چیه؟ کویت قطعاً با این شرایط موافق نیست. پیشنهادهای مالی که شده به برخی از کشورها، اونها هم نپذیرفتن. حالا احتمالاً کشورهایی در حد اینا که حتی واقعاً جای سوزن هم توی نقشه پیدا نمیتونیم براشون بکنیم، سراغ اینها برن و یک شرایطی از این منوال براشون ایجاد بکنن. اون چیزی که برای ملت منطقه جا افتاده است اینه که امضای اینجور توافقنامه‌ای پایمال کردن تمامی حقوق یک ملت، یک ملتی که بالغ بر 70 ساله تحت اشغاله و یه مدتی امید داشتن به همین کشورهای عرب، هی فریاد می‌زدن و از اینها کمک می‌خواستن، اما حالا فهمیدن که اعراب مرتجع منطقه نه تنها به اینا کمک نمی‌کنن، بلکه در جنگ 51 روزه برخی از این کشورها فرودگاهشون رو در اختیار نیروی هوایی رژیم صهیونیستی قرار می‌دادن. و حالا مقاومت فلسطین به این نتیجه رسیده که میاد